مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من 30 سالم از همسرم 29 ساله سه هفته است که من یه دخترمون به دنیا آمد. الان 21 روزشه. من حاملگی که خیلی راحتی داشتم، زایمانی یه مقدار به خاطر اپیدورال سخت سردرده وحشتناکی که بعدش تا یک هفته و نیم. بعد الانم دچار افسردگی شدم، همش بدون چیز خاصی گریه میکنم. من خیلی میترسم که با بچه تنها باشم.
یعنی چی میترسید با بچه تنها باشم؟
یعنی احساس میکنم یه موقعی شیر که دارم میخورم میپره گردوش، نتونم از پسش برمیام. یا این که
حالا آمدیم و حالا فهمید بفرض کنید پرید به گلوش، چه تو از پس چیش برنه؟ آف چقدر این کاری بگم، همیشه میشه کاری کرد. برحال بعد از این مدتی اگر وارد یه مجاری شده که نباید بشه میاد بیرون، درست میشه. خطری تهدیدش نمی کنه؟
یا مثلا از اینکه شب باید بلندش کنم که مثلا خفه
نشه توی خواب
اگر که سیر میخوره بعدش.
خب اگر به طریقی بخوابونیدش که توصیه میکنن که بچه نمیچرخه به اون صورتی که بعدن خطر خفگیره. آب شما که نمیدونید یه دنیایی بست و چرا فکر میکنید سخت بیاد پایین یه هواپیما بخوره به منزل. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون که نمیتونیم حرفای پرت و پلا بزنیم. جلو خودمون باید بایستیم. مزخرفات چی میگی؟ یعنی علت این استراب شما به خاطر فکرای یا نظر غلطی است که دارید، باورهای غلطی است که دارید. حالا از کجا میاد اون یه قصه دیگری است. ولی اگر من و شما جلو خودمون نیستیم، مثل کسی که به ما یه حرفی میزنه، خب کار از خودمون میونیم. چون مثلا شما به خودتون اجازه میدید که فرض رو بر این بگیرید که خفه میشه وقتی درست بخوابونیدش و در حقیقت به یک اعتبار تاق باز باشه تا اینکه دمه رو بخوابونه کشه.
و یه چیز دیگه این که چون تا الان مادرم بوده، مادرم تا دو هفته دیگه اصلا بعد از ایران بره، مطمئن میکنید که میتونم با این
شرایطی که من مادرتون چرا باید از ایران برن؟
برای اینکه زمان گرین کارتشون بده.
چه مدتی بوده خارج از امریکا بودن؟
الان 6 ماه دومشونه که دیگه تا برگردم به امریکا. یعنی 6 ماه دومی تو سالیه که
برگردم. برای یه مدت کوتاهی کسی باشه کنارتون باشه، یه پرستاری بگیری که انقدر اذیت نشی. حالا به من بگید شما زمینه استراب و افسردگی رو چقدر داشتید؟
من پنیک اتک داشتم و قرص میخوردم تا حتی قبل از اینکه حامله بشم. این وقتی حامله شدم قطعش کردم، پاروکسیدین میخوردم.
خب چرا بچه دار شدید عزیزم؟ تا زمانی که بهبود پیدا نکردید و مشکل حمله وحشتتون از بین نرفته؟
تحت نظر دکتر بودم.
تحت نظر که کافی نیست جان.
گفت الان دیگه شاید قرص هم حدود 2 سال و نیم بود، مشاوره هم میگرفتم. گفتش که الان دیگه پنیک نداشتم حدود 2 سال. گفت میتونی که الان اگر میخوای بچه دار بشی.
خب یکم باید بهبودی پیدا میکردید، به صرف این که اگر پنیک اتک نداشتید قبول، ولی آیا استراب و نگرانی هم از بین رفته بود کامل؟ یعنی ببینید عزیز، شما خب یه زمینه شو دارید. وقتی من فرض کنید که ضعیفم، میکروبی هم وارد بشه، بیماری رو میگیرم. بنابراین اون کار نباید میکرد، ولی حالا اون گذشته. به من بگید شما چاره‌ای ندارید برای اینکه یه کسی اونجا باشه احساس امنیتی میکنید؟ یه هزینه هم که داره بپردازید، خیلی هم در ایران همچین مسئله نیست. آوردن یه کسی که اونجا باشه، کاری هم نداشته باشه بکنه، فقط باش که شما خاطرتون آسوده باشه یه کسی هست. حتی یه آدم عادی میتونه باشه. من فکر کنم توی دوستان و فامیل آشنایان میتونید پیدا کنید، یا یه کسی رو براتون پیدا کنن، هزینه هم داشته باشه بپردازید. یکی دو ماه این رو بگذارنید، چون اینکه الان شما اینها رو تا افسردگیتون شروع شده خوشبختانه علامت بدی نیست. چون اگر اشتباه نکنم گفتید 3 هفته است که وضع هم کردید. چون معمولا اون افسردگی که بعد از 4 هفته برای اولین بار شروع میشه احتمال ادامهش هست، ولی این چیزی که بلافاصله یا نزدیک به تولد فرزند هست خوشبختانه میگذره. و مگر اینکه زمینه و سابقه قبلی داشته باشید اون خودشو نشون بده. بنابراین از این بابت من فکر نمی کنم موضوع باشه، ولی باید تحت نظر باشید. ولی چون بودن یه نفر کمک میکنه، خب یه نفر باشه عزیز، از دوستان، فامیل، آشنان، حتی قسمت کنم مثلا دوستانتون هر کدومشون یه روز اونجا باشن، یا همسرتون این مقدار کارشو کمتر کنه بیشتر خونه باشه.
من خودم میدم الان، ولی این رو به رفلکس درسته میکنیم که برای حال خودم هم شیر دادن خوبه، یا یعنی اینکه فکر میکنم خیلی
معمولا مناسبه. ولی اگر او مسئله داره با نظر دکترتون قطع کنید، چون اونقدر دادنش یا حداقل برای یه مدت 1 ماهی کمکی میکنه، ولی بعد از اون اونقدر نقشی نداره. خوبه که برای چند ماهی باشه، ولی اگرم نبود عزیز. به نظر من تا 1 ماه رو بدید، ولی بعد از اون نه، و به تدریج تبدیلش کنید به شیری که باش راحت باشید. به هر حال عزیز من، چون خوشبختانه باید بگم زود شروع شده، نگرانش نیستم. اون افسردگی موضوع مسئله هست که بعد از 4 هفته یا 1 ماه از تولد یک باری سرکلش پیدا میشه، و الا این نشوندنده اینه که به هر حال یه تغییرات هورمونی اینا به وجود اومده. شما میذاره سابقه شو داشتی، ولی چون دختر باهوشی هستید از حرفاتون پیدا چلو خودتون بیستید، یعنی برید جلو آیده بیستید، حتی بخواد بگید مزخرفات چیه سر هم میکنه، برای چی این پرت و پلاها رو میبافید؟ مثل کسی که با خودش دعوا میکنه، با خودتون دعوا کنید عزیز. خواهش من، برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار. رادی همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
متشکر. من اگه اجازه بدید یک کوچولو در مورد خودم صحبت کنم. من 34 سالمه، توی خانواده پر جمعیت به دنیا اومدم و بچه 8 هستم.
از چند تا؟
از 9 تا بچه.
بله.
توی خانواده سنتی و به نسبت مذهبی به دنیا آمدم که شرایط اقتصادی پدرم متاسفانه خیلی استیبل نبود، از یه شرایط خیلی خوب به یه شرایط خیلی بد رفت و همین مسئله باعث شد که من نتونم تحصیل کنم، البته به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث شد، یعنی همین که مجبور شدم از 12-13 سالگی کار کنم تایمای به نسبت زیاد و همین که مشکلات روحی باعث می شد که نتونم ادامه بدم.
مقصودتون حالا مشکلات روحی ما نده، مشکلات روانی، ولی مشکلات روانیتون چی بود عزیز؟
من اون چیزی که از اون موقع به یاد دارم افسردگی خیلی شدید، ولی اون در واقع اون مقاطع برای من گذشت و البته من تا دیپلم درس خوندم، ولی خب سعی کردم که از در واقع مسائل و مشکلات مسائل علمی دور نمونم. سوالات خودم که تو ذهنم می اومد در مورد پیدایش انسان، حیات، تکامل و غیره رو دنبال می کردم به صورت مستمر و در واقع از این نظر تونستم که یه مقدار اون حالا چیزی که شاید مد نظر خیلی ها هست از نظر که من نتونستم درس بخونم و توی دانشگاه نرم و غیره رو یه مقدار تحت در واقع کاور کنم.
از چه طریق اون اطلاعات رو به دست می آوردی عزیز؟
یه مقدار دیدگاه سیاسی توی خانواده ما بود از طریق برادرم و ایشون این مسائل سیاسی رو دنبال میکرد و منم کتاباشون علاقه پیدا کردم و کتابای ایشون رو میخوندم و کتابای دوستاشون رو.
خب نه فهم، پس از طریق کتاب بود، ولی آیا به باور اگر دلت میخواد باور و اعتقاد خاصی مرتبط بود؟ چون سیاسی بودن هیچ معنایی میتونه نداشته باشه، آدم هایی هستن که دکترای علوم سیاسی میگیرن.
بله.
ولی مثل کسی که دکترای حالا تاریخ میگیره یا شیمی میگیره فقط یه دانشی رو داره. من میخوام ببینم اون گرایش ها چون به حال الانتون و زندگیتون مرتبطه چه بود؟ یعنی سیاسی بود در حالی که شما سنتی یا مذهبی بودید، معمولاً یه باور سیاسی مختلف و مخالفی با آنچه که حاکمه ندارید، دارید؟
بله، خانواده ما مذهبی بودن و من حالا وقتی که خیلی کوچیک بودم مسجد میرفتم، ولی بعد با مثلا موضوع آفرینش، پیدایش خود ما و تکامل حیات به سوال در واقع برمیخوردم و چیزهایی که به من میگفتن برام قابل قبول نبود و قابل هضم نبود. به این ترتیب تونستم با منابعی که پیدا کردم جواب این سوال رو بگیرم و هم از نظر اعتقادی و هم از نظر باوری اون باورایی که داشتم رو کاملا تحقیق
کنم. اون فقط اگر دلت نمیخواد نه، ولی میخوام ببینم اون نظرگاه نه، چه نظر، یعنی عنوانی داره بشه گفت از چه دیدی مارکسیستی بود که بگم از اون اوکی عزیزه اوکی حالا متوجه
شد. خب در واقع دوران کودکی من به این طریق گذشت و تونستم در واقع نتونستم درس بخونم ولی کار کردم، از نظر کار موفق بودم توی ایران و تونستم وضعیت خانواده رو من و برادر دیگه تا حد خیلی زیادی تغییر بدیم و وضعیت در واقع پدر همینطور، ولی بعد از چند سال پدر فوت شد. موفقیت اقتصادی من خیلی خیلی بیشتر شد و تونستم توی کارهای واردات و صادرات فعالیت کنم و همینطور کارهای مربوط به بازار جهانی، بورس و فارکس. ولی در طول مدتی که من در واقع کار میکردم همیشه با یه مشکلات روحی هر چند وقتی یک بار، یک سال یک بار، دو سال یک بار روبرو میشدم، به خصوص با نوسانی که توی بازارهای ایران بود. و آخرین بار، در واقع اولین باری که من به مشاوره مراجعه کردم توی تهران، افسردگی خیلی شدید داشتم، استراب خیلی شدید داشتم. استراب من حالا توی نموداری که ایشون به من میگفتن میگفت که 115 استرابه، از نمودارم بالاتر زده، خیلی بالا. با روش های
ببخش، اون در چه سنی بود؟
توی سن 28 سالگی.
اوکی.
روزن 4-5 سال پیش با نورو فیدبک و استفاده زلوفت و مشاور درمانی، این در واقع استراب من تقریبا به حد خیلی خیلی مناسب رسید. یعنی در واقع توی ارزیابی‌های بعدی تست و نوروفیدبک هم میگفتن که اضطراب عالیه و افسردگی من به نسبت بهتر شد، ولی از همون موقع بی‌انگیزگی بسیار بسیار شدید منو گرفت و نتونست منو دیگه ول کنه. تشخیص دکتر من این بود که در واقع من یه مقدار شخصیت مرزی بنابینی هستم همراه با وابستگی و یه مقدار پنیکم ایشون تشخیص میداد، ولی من سیدی های شما رو که مطالعه کردم بیشتر این چیزی که به من خیلی خیلی نزدیکتر بود وسواس مجبور بود. با این حال من در واقع حدود 3 ماه پیش به دعوت یکی از دوستان به کانادا اومدم برای زندگی.
مسئول از دعوت یعنی چی عزیز؟
ایشون برای من یه دعوت نامه فرستاد که من کانادا بیام و من اینجا بتونم ادامه بدم، یعنی خودم ویزا رو تغییر بدم و به اصطلاح توی همین بازار فارکسی که من فعالیت کرده بودم و سابقه داشتم کار کنم و یا توی بازارهای دیگه توی کانادا.
خب یا دو تا سال، سال اول اینی که شما که اوضاعتون در ایران خوب بود چرا آمدید؟ اونم با توجه به یه مقدار به هم ریختگی ذهنی که داشتید. دوم آیا جز اون گروه و تقسیم بندی های قرار میگیرید که بر مبنای اون میتونید درخواست اقامت و ماندن در کانادا رو بکنی؟
راستش این که من چرا اومدم همیشه برای خودم من سوال هست، یعنی در واقع اومدم اینجا برای خودم سواله که من به اصطلاح خیلی اوضاعم خوب بوده و راحت میتونستم زندگی کنم، پس خب اینجا در واقع یه شرایط خیلی خاصتری هست و من خیلی با این سیستم خیلی آشنایی ندارم و خیلی شاید راحت نیستم. این جواب سوال اول شما. سوال دوم شما، من با چند تا وکیل صحبت کردم، اون شرایطی که به صورت قانونی من میتونم اینجا باشم و متاسفانه خیلی ندارم و باید براش خیلی هزینه کنم و خیلی تلاش کنم که به دست آوردنش هم تقریبا برای من خیلی سخته. اول این که ولی پیشنهادشون این بود که به روش‌های مختلفه مثل پناهندگی که غیر مرسوم هست برای این موارد میتونید در واقع اینجا اقدام کنید و این روش‌ها هم یه ذره شاید با اون در واقع منو به یاد دورانی که خیلی خیلی کار میکردم و در سن 13 سالگی 9 ساعت 10 ساعت هم زمانم درس میخوندم میندازه و یه ذره این منو ناراحت‌تر میکنه.
حالا بذار روی خط باشی چون نمیخوام وارد بحث الان بشم، روی خط باش بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبت رو باید شنگ رجمن با هم باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
خسته نباشه دکتر عزیز.
جان بفرمایید.
جان سلامت. اون چیزی که باعث شد من بیشتر از ایران بیام، من هرچی که فعالیت میکردم فقط میتونستم ارزش پولم رو نسبت به یه ارز خارجی مثل دلار حفظ کنم، یعنی اون تعیینی میتونستم فقط با تورم پیش برم. حالا جای در واقع این سوالم پیش میاد یا این صحبت که خب تو هم مثلا 80 میلیون ایرانی دیگه میتونستی این کارو ادامه بدی مثل بقیه، ولی یه مقدار برام سخت‌تر بود و دوست داشتم بیشتر و بهتر پیشرفت کنم. پیشنهادی که اینجا برای من شده این که در واقع میتونم یه بخشی از اون پولو بیارم، البته یه ریسکی هم داره، فعلا به صورت موقت اینجا در واقع توی یه صرافی باشه و یه درصدی به من ماهانه پول بده که بتونم امرار معاش کنم، یه مقدارم پولی میتونم بگیرم اگه کار نکنم. کارم کنم خب هم اون پول اولیه که بیارم از صرافی بهم میده و یه کارم که میکنم خب در واقع میتونم گذران کنم تا در واقع بتونم سیستم معاملاتی فارسی خودم رو پیاده کنم یا اینکه بیه بزنس جدیدی اونجا
شد. آخه شما فکر ببینه ازم.
بله.
شما توانایی های هوشی و عقلیتون خوبه ولی دانشگاه نرفتید و بنابراین به عنوان سکیل ورکر یک کسی که باشه از اون مسیر و کار نمیشه اومد. بیزینسی هم که شما کردید با توجه به شرایط و روابط عجیب و غریب سیستم اقتصادی و بازار ایرانه و بنابراین این که اون آگاهی ها اون تجربیات خیلی اینجا به دردتون بخوره من باهاش مسئله دارم. نکته دیگه این که خب شما الان توی سن و سالی هستید که الان وقتی میگید چجوری میخواید حالا برای یه مدتی زندگی کنید، یه مرتبه نشون میده که رفتید به سمت بازنشستگی درست از 13 سالگی کار کردید، بیش از 20 سال کار کردید، ولی این با ویژگی‌های روانیتون نمیخونه. موضوعی هم که در خصوص ایران میگید که در شرایط عادی دیگه خیلی هنر کنیم میتونیم درآمدمون رو یا ثروتمون در حد نرخ تورم افزایش بدیم و نه بیش از اون، تازه اونم به نظر من به زودی بیشتر و بدتر به هم میریزه. خب همه اینا رو هم داریم، متوجه هستم که اوضاع خوب نیست، ولی اینکه مشخص میخواید اینجا چه کار بکنید یه مقداری باید بیش از این بدونید. الان چه مدتی از کانادا هستی؟
من 3 ماه کانادا مای دکتر. و حالا اگه نخوام خیلی موضوع پخش کنم، باز کنم این که من از نظر بافت اجتماعی و فرهنگی میخوام در واقع اینا از شما بپرسم، انگلستانم میتونم برم و اونجا بمونم؟ آیا
نه حتما نه. نه اونجا خیلی کار مشکل داره عزیز، یعنی اصولا اون جامعه خیلی خیلی نه تنها بسته است، خسته است. یه جامعه پیش رو مانند کانادا و به دلیل درهای بازی که داره و نگاه و نظری که به موضوعهای انسانی و جهانی دارن خیلی خیلی مترقی تر از انگلستانه. انگلستان همچنان به دنبال حفظ منافع به هر حال خودشه و یه نگاهی خیلی منصفانه، چه نه حتی منصفانه هم نداره، چه سوی مهربانانه نسبت به خارجی و غریبه داره. فقط شما من بگید زبانتون چگونه است؟ زبان انگلیسی؟
من زبانم در حد متوسطه، ولی حالا نمیدونم، شاید یه ذره غلط کنم، ولی خب توانایی رو در خودم میبینم که بتونم توی بازه خیلی کوتاهی زبانم رو،
یعنی خیلی مشکل براتون یاد گرفتن زبانی، چون بعضی دوست ندارن، حتی بعدشون میاد، ترجیح میدن که یا لیسانس بگیرم ولی یه زبان تازه‌ای رو شروع نکنن.
نه زبان که واقعا چیزی نیست که آدم، من خودم نتونم یاد بگیرم یا نخوام، ولی کوتاهی که در طول این مدت حالا زندگیم شده که نتونستم یاد بگیرم و میپذیرم، ولی خب اینجایی که بخوام بمونم و زبانو کار کنم نه، اصلا مسئله نیست که بخوام.
اوکی، چه نقشی دختر و زن تو زندگی شما داشته و همکنون داره؟
آقای دکتر راستش من همیشه حالا با این مسئله، با این موضوع مسئله داشتم، چرا که وقتی کسی تو زندگی میاد یه ذره میترسم، وقتی که میاد تو زندگیم اون ترس همیشه کنارمه که نکنه منو ول کنه، نکنه منو در واقع.
آخه شمایی که میخواید با نبودنش زندگی کنید، حالا بیاد و بره که حداقل یه مدتی بوده بعدن رفته.
بله بله درسته، من ارتباطات داشتم در واقع توی ایران که بودم، دوست دختر داشتم، باهاشون زندگی کردم و اونا خیلی از من راضی بودن و منم خیلی از رابطه‌ام راضی بودم، ولی حالا هر کدوم متأسفانه بنا به دلایلی نتونستم ادامه بدم. من با خانومی آشنا هستم که ایشون پزشک هستن توی انگلستانن، 3-4 سال از خودم کوچکتره، ولی بنا به دلایلی نتونستم خیلی بهش نزدیک بشم، به دلیل اینکه ایشون یه مقدار نسبت فامیلی به نسبت زیادی با ما داره، بیشتری با ما داره، زیاد با ما داره که یکی از اعضای خانواده باهاش درگیره، با اون خانواده، و من این ترس رو داشتم که اگر ارتباط من با ایشون به هم بخوره زندگی اون اعضای خانواده خودم اونم به هم میپاشه. به خاطر همین نتونستم هیچ وقت به صورت
نه ببینید عزیز، من البته در مورد رابطتون و ایشون نمیدونم، ولی اینا بیشتر بهانه است تا دلیل، نمیگم احتمالش نیست، ولی با این احتمالات نمیشه زندگی کرد. حالا بنابراین متوجه شدم اون قسمت یه مقدار موضوع و مسئله ما داریم. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
راستش آقای دکتر، من در دوتا موضوعی که این که خیلی بیانگیزگی شدید من که از چند سال پیشم بوده، از توی ایرانم بوده، همراه من هست و الان، یعنی اشاره هم که شما فرمودید که حالت یه وقتی که صحبت میکنید مثل یه شخص بازنشسته، یکی این موضوع، و موضوع دیگه هم این که آیا اصلا در واقع کاری انجام دادم، مثل این که من یه خریدی رو کردم و دارم استفاده میکنم، بعد کاتالوگشو میخوام بخونم که روش استفاده و بستن این کالا چجوریه و من این کارو کردم و دارم با شما صحبت میکنم، آیا در واقع بخشی از سوال منو جواب دادید و بخش دیگه این که من آیا در واقع با توجه به شرایط روحی که دارم توی کانادا موندنم مفید هست و میتونم در واقع بمونم و موفق باشم، یا این که بازم یه مقدار ترسیدم؟
ببینید عزیز، من متوجه شرایط بد اقتصاد و بازار ایران هستم، ولی صرف نظر از جنبه حالا فریبکاری که در شما نیست، از نظر هوش و اون چیزی که واقعا باید گفت زیرکی و زرنگی بازار خیلی خوبی، یعنی میتونید اگر یه اشتباهی نشی یا جای گیر نیفتید، اگر خودتون وسوسه چیز خاصی نشید که اونو بعید میدونم، به هر حال با توجه به زبان و جامعه و فرهنگی که میشناسید و حتی به یک اعتبار آشنایی و آگاهی اگر بشه اسمش رو تجربه و تمرین در گذشته دونست، تو ایران شما خیلی آدمی هستید که شناگری هستید در آب. این که حالا بخواید بیاد قهرمان دو تنیس بشید تو زمین کانادا باش مسئله دارم، یعنی میترسم یه مدتی بگذره. علائمی که نشون میدید، شما یه چیزی اشاره کردید، یه تشخیصی روتون درباره شخصیت ناپایدار بردنن، پرسونال دیسوردر دارن، درسته؟ این حرف رو زدید شما؟
دکتر من گفتن که
البته
گفتن درجه خیلی بالا،
نه من رو اصلا با اون صورت نمیبینم، ولی بیشتر زمینه دو قطبی رو دارید، یعنی افسردگی و ایبس و شیدایی و سرخوشی رو اشاره نکردید، ولی اون نوع زندگیتون اون رو نشون میده. الانم وارد اون مرحله یا فاز افسردگی شدید، یعنی این بیشتر به نظر من بوی حال خاص روانی الان شما رو میده و به همین جهت است که یه مقداری کار کردن به عنوان یه بیماری باعث چه دارو درمانی باشه چه روان درمانی کمک میکنه، یعنی در حقیقت بازیکنی که پاش شکسته و یا به هر حال احتیاج به یه کمکی داره، نتیجتا قدم اول اون پای شکسته شماست که باید درست بشه.
بله.
و به من همینجوری بگید، نگرانیم اینه که در کانادا یه مدتی در جا بزنید، ای بسا کمی عقب عقب برید به این امید که پروازی داشته باشید، ولی یه مقداری به خاطر قواعد خیلی کانادایی حاکم بر بازار کانادا میترسم خیلی فاصله با ذهنیت شما داشته باشه و بعدم به هر حال اون زمینه شیدایی و سرخوشی شما میتونه در مواردی که مقداری شما رو با مانع روبرو کنه به یه خشم و قهری و یه افراط و تفریطی بکشونه. اینی که من میگید چون تازه ما اومدید، اگر پلهای رو پشت سرتون خراب نکردید که احتمالاً نکردید، اگر بازار ایران آزاردهنده و براتون شکنجه گاه نیست، من اونجا رو ترجیح میدم به کانادا.
واقعیتش
که نکاری
دوست، من 30 سال بازار ایران برای من سخته، سیستمی که توی ایران هم هست برای من سخته. من توی اون سیستم تونستم موفق باشم از دید اقتصادی، ولی از نظر روحی ممکنه که زمینی خودم که در واقع بخشی از شخصیت خودم و وجود خودم که اونجا راحت نیستم و خوشحال نیستم، ولی اون سیستم منو همیشه اذیت کرده. اینجا از چیزهای خیلی خیلی کوچیکش متوجه میشی که نمیتونی اذیت نمیشی و خوشحال میشی، ولی خب اون فعالیت‌های اقتصادی که در واقع من اونجا خیلی سریع بیشتر داشتم و بهتر بوده بر من، اینجا متاسفانه نیست. و یه بخش دیگه این که یه مقدارم اینجا من تنهام.
البته اون با توجه به حرفایی که درباره رابطه‌هاتون گفتید، میشه به عنوان فرزندی که یکی با قبل آخره به عنوان کودک گم شده دیدتون و
بشه معنی
سای دکتر؟ برای که فرزند یکی با آخر مونه بشکن lost and confused، گم و گیج. گیجی اونقدر در شما نمیره ولی گمی رو میشه دید، یعنی سردرگمی. ببینید حتی از در محل زندگی روابطتون با جنس شما دو تا پایه رو داره دیگه. ما در بزرگسالی دو تا ستونه که ما رو میسازه یا ویران میکنه، یکی روابطمونه و یکی شغل و کارمونه. و شما با وجود این همه توانایی به خاطر واقعا شرایط بد و بسیار نامناسبی که خانواده فراهم کردند و 9 تا بچه آوردند و حتی توان فرستادن بچه ها رو به این راحتی به مدرسه نداشتن، شما یه مقداری سختی ها و مشکلات سنگینی رو پشت سر گذاشتید. ولی خب از این راه روی که رفتید بدون آسیب و دست و پا شکستگی بیرون نیومدید و به همین جهته که اگه میتونید یه مدت دیگری بمانید که خودتون ببینید به چه نتیجه میرسید این کارو بکنید. اگر به هر دلیلی باید برگردید، من نظرم بیشتر برگشتنه، ولی اگر میتونید کمی بمونید، مثلا یه 3 ماه دیگه هم بمونید ببینید خودتون به چه نتیجه میرسید، بعد اگر خواستید بعد از 3 ماه میخواید یه زنگی بزنید اگر چنین کردید، باز با هم صحبتی داشته باشید. برای که به هر حال این مسیر زندگی 50-60 سال آینده شماست.
بله همینطوره. آقای دکتر، من یک سوال دیگه داشتم. آیا بیماری دو قطبی، چون من متاسفانه چون تشخیص دکترم این نبود در این زمینه خیلی مطالعه نکردم، ولی با بردن خیلی آشنایی دارم، ولی این علائمی که توی بردن هست من خیلی کمشو دارم و هم شدتشو کم دارم. ولی توی
من بردرلاینی در شما ندیدم مگر رو اطلاع داشت بشه. ولی آخه ببینید، مشخصه یه مقدار بردرلاین همین حالت احتمال دو قطبی هم هست. اصلا این دوتا غالبا با هم جان.
بله درست میفهمون، خیلی نزدیکم به هم از ذره.
آره به نظر من یه ذره بیشتر بخون و بدون و الان من بیشتر الان هم آخه فاز افسردگی و اون رو داری عزیز، این که بیشتر به من اون حکم رو میکنه
در حال در این بیانگیزه که من فکر میکنم
از افسردگی دقیقا عزیز. برحال ببین چه میکنی، خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیزم.
مرسی آقای دکتر، خیلی خیلی خوشحالم که اولم با شما صحبت کردم. و اینکه
کدوم شهر هستید؟
من توی ونکوور هستم.
یا تو ونکوور؟ من اتوار داره آگست یعنی کنفرانسی داشته باشم، فکر کنم 11 و 12 آگست میام ونکوور فکر کنم. 4 کنفرانس دارم. برحال اگر آمدم و آمدی بیا ببینم. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی دکتر، منم خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیزم، خدا نگهدار. قربان
شما، خدا
حافظ. متشکرم. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشم، باقی دوستان میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو هفته آینده سه‌شنبه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز کردم. سه‌شنبه 26 جون از ساعت 7:30 شب گفتگویی است درباره نگاه علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یکشنبه 5 آگست آغاز شده و تا روز یکشنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل 800-819-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشریف برید یا داخل امریکا با تلفن 818-883-8100 یادآور میشم که فرید هم همین یک شنبه از ساعت 3 تا 6 کنفرانسی در باره موفقیت یا سکسس داره که به زبان انگلیسی خواهد بود در المپیک کالکشن 3 تا 6 بعد از ظهر یک شنبه 24 و همونطور که دیروز عرض کردم دوستانش ببرند بعد بیان کنفرانس من، اون وقت ببینند که چقدر فرق و تفاوت هست و دیگه بیش از این نمیگم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. از برنامه خوبتون واقعا تشکر میکنم. آقای دکتر، من مزاحمتون شدم در مورد پسر 8 ماهه‌ام ازم سوال داشتم. بچه من نارس یعنی زودرس به دنیا اومد، در 33 هفته بارداری به دنیا اومد با وزن 2 کیلو 410 گرم و تا حدود 3 ماهگیش تونست 2 برابر وزنش برسه، ولی وقتی که وزنش به 7.5 کیلو رسید چون فرمایش شما من تلاش کردم که توی 4.5 ماهگیش شیر شبش رو یک وعدش رو قطع کنم و هم موفق شدم، برای 15 روز این کار رو انجام دادم. فقط مشکل این بود که استوب وزنی کرد. دلیلش هم این هست این بود که کلیک خیلی شدید داشت بچه من و تا 5 ماه یک سره گریه می کرد.
از چه ماهی شروع شد؟ از چه ماهی شروع شد عزیز؟
اگر دقیقاً از 40 روزگی شروع شد آقای دکتر کلیکش، از 40 روزگی شروع شد و تا 5 ماهگی، یعنی من تا 3 ماه تمام به جرأت میتونم بگم مثلا نخوابیدم. توی 3 ماه من 11 کیلو وزن کم کردم، انقدر که شدید بود.
همه دکتر نخواست قرص شیرتون رو ندید و عوض کنی؟
اصلا من بچه من تا نتونست متاسفانه شیر خودم و شیر خودم میدوشتم بهشون دادم، شیر خودم قطع کردم بردمش به شیرهای آنتی آلرژی که یا هیپو آلرژن ها که مثلا بتونن خود کارش بدن این وضعیت رو. داروهای مختلف استفاده کردم ولی متاسفانه هیچ کدومشون اثر نکرد. این بچه درد کشید یک سر 5 ماه و به خاطر همین من مجبور شدم و 2 بار بستری شد به خاطر دهیده شدن که من نمیتونستم آقای دکتر به مست شیر بدم. 2 بار بستری شد توی بیمارستان بچه من و دکترها به من گفتن که باید هر جوری هست بهش شیر بدی و من تنها راهی که تونستم پیدا کنم که آقای دکتر تونستم توی خواب بهش شیر بدم.
خب اون اشکال نداشت عزیز. ببینید عزیز، شما ببینید آنچه که ما در کار پرورش و تعلیم و تربیت داریم نسبتاً در شرایط عادیه، ولی شما کاملاً شرایطتون غیر عادی بوده و بنابراین در شرایط غیر عادی مثل آدم هایی که میرن کار میکنن، وقتی مریضن کار نمیکنن، تازه میرن بیمارستان دیگران براشون کار میکنن، باید چنین میکردید. برای که اگر نه بعدم نظر دکتر این بوده، چون موضوع که مسئله روانی نیست، مسئله پزشکی هست و بنابراین به نظر من توصیه دکترتون هم درست بود عزیز، چون به هر حال باید تغذیه میشد و الی مشکلات دیگری پیدا میکرد، ولی البته شیری که آزارش نمیداد و اذیتش نمیکرد و این موضوعیست که من باش گیرم. خب
و این مسئله ادامه داشت تا اینکه وزن بچه حالا کلیکش رفت شد، ولی این بچه عادت کرد آقای دکتر به هیچ عنوان دیگه توی بیداری شیر نمیخورد و عادت داشت که میگفت منو بخوابونید به من شیر بدید، من تو بیداری شیر نمیخورم. و من دوباره بودم دکتر به خاطر اینکه تو خواب شیر میخورد از نظر ریفلاکس پنهان و ریفلاکس من اینو پی‌اچ‌متری انجام دادم، مطمئن شدم که هیچ مسئله پزشکی وجود نداره، چون که از طرف بیمارستان برای من پرستار فرستادن گفتن که ایشون به شما یاد میده که چجوری به زور بهش شیر بدی و علی‌رغم میل باطنی من و اینکه شما فرموده بودین که هیچ وقت این کارو نکنی، من به خاطر اینکه بتونم به بچه‌ام مثل بچه‌های دیگه شیر بدم، چون من واقعا این چند وقت خونه نشین شدم، چون منتظرم بچه من خسته بشه خوابالود بشه که من بتونم بخوابونم بهش شیر بدم این چند وقت. تا پرستار اومد بچه من حدود 1 ماه 15 روز طول کشید تا به سیستم زور به زور خوردن و در بیداری عادت کرد. 10 روز شیر خورد و بعد از 10 روز دیگه به هیچ عنوان از دست من شیر نمیخوره متعددا.
یعنی
منظورم که وقتی که تو این پوزیشن شیردهی قرارش میدم که بتونم با شیشه بهش شیر بدم به بازو، سرش رو برمیگردونم و نمیخوره، حتی اگر 7 ساعت یا 8 ساعت گرسنگی بکشه.
ولی
دوباره بخوابونم.
خب این کار چرا نکنید عزیزم؟ یعنی ببینید، شما به قسمت اول صحبت من توجه کردید. شما وقتی شرایطتون غیر عادیه، نه تنها قواعد و قوانین عوض میشه، بلکه از قواعد عکسش میشه. من دلیل نمیبینم که شما الان یه حساسیتی داشته باشید درباره اینکه باید بخوابونیدش بشیری. خب بخوابونید بشیر بدید. مثل بچه‌ای که باید بیدار باشه، پس کنید باش بازی کرد و فرزند شما میگه وقتی خوابم با هم بازی کنی. خب بکنید. بنابراین قاعده رو به میل اون عوض کنید. چون حکم کلی دیگه در مورد رابطه شما و فرزندتون که صادر نیست عزیز. ببینید عزیز نصب کنید این موضوع یه زمینه کم روانی داره، بیشتر مسئله سلامتی فرزند رو داره، ولی فرزند شما کاملا اومده قواعد بازی رو عوض کرده عزیز. شما تو فوتبالی هستید که باید با پا بزنید با دست نزنید، یه دفعه فرزند شما اومده گفته من میخوام بسکتبال بازی کنم. تو بسکتبال که شما با پا نمیتونید بزنید، فقط با دست باید بازی کنید. یه قاعده عوض شده عزیز. بنابراین نظر پزشکتون رو اعمال کنید، اصلا نگران نباشید. به هر حال این اگر کار خوبی نباشه که انجام میدید، حداقل کمترین کار بده، پس بنابراین باید اون رو قبول کرد عزیز.
در مورد قطع سیر سر بس آقای دکتر نظرتون چیه؟ من ادامه بدم تا یک سالگیشو قطع کنم، یعنی دارم سعی میکنم که این کار رو انجام بدم، ولی رأس 5 ساعت از خواب بیدار میده و من مجبور میشم دوباره بخوابونم. از که این مسئله خودش 2 ساعت طول میکشه، وقتی از گرسنگی از خواب بپره نصف سر، یعنی بوده 3 نصف شب از خواب بلند میشه تا 5 طول میکشه خوابش ببره و من 5 مجبور میشم به شیر بدم. ولی اگر 4 ساعت و 45 دقیقه خودم از خواب بیدار شم با ساعت و بهش شیر بدم، حتی شیر رقیق شده، یعنی طبق فهمیده شما من دارم سعی میکنم که شیر رقیق بهش بدم. الان دارم 1 هفته این کار رو انجام بدم، شیر رو دارم رقیق میکنم، ولی حتی اون شیر رقیق وقتی میخوره دیگه میگیره میخوره تا سر 8 صبح.
یعنی شما اگر یکمی زودتر بیدار بشید، چون نمیذارید وارد مرحله بیداری بشه، شیرش رو میخوره میگیره میخوابه، خب چاره ای نداری عزیز. یعنی بعد از 4 ساعت بگذاری یا 4 ساعت و نیم شیر رو بهش بدی قربونه، نشکنش به این زودی، هنوز زوده. نه الان وضعیتش نکن. به هر حال ببین عزیز، او یه جهاز هاضمه متفاوت داره و بعدم من هیچ دلیل نمیبینم اگرچه برات زحمته، چون میدونی نگرانی من اینه که از اوتش بر نیای. همین قاعده ای که الان یه راهی براش پیدا کردی که بعد از 4 ساعت خودت بیدار بشی و شیر بدی که اون بیدار نشه و دیگه اون ماجرای 2 ساعت بیدارش رو نداشته باشی، بذار اعمال بشه. عادی نیست قربونت. یعنی اگه چیزی کار میکنه، یه چیزی نسبتاً کار میکنه برات قابل نسبتاً قبوله، به امید اینکه چیز بهتری پیدا بشه به هم نزنش، برای که برخی از اوقات برگشته مشکل. من الان دلیل نمیبینم. الان وزنش چقدره؟
آقای دکتر الان 8 کیلو 500 گرمه، توی 8 یعنی 8 ماهش تموم شده.
خب اون که مسئله نیست. به نظر من فعلا یکی 2 ماه دیگه نگهش داره، یعنی شیر شب رو بهش بده.
به درت روز اگر تصمیم بگیره که نخوابه، که معمولا بعد از شیر صبح، یعنی بعد از غذای صبح 2 ساعت بعدش شیر 100 سیسی یا 130 سیسی من میتونم بهش بدم و دیگه نمیتونم بهش شیر بدم تا 10 شب که خوابالود میشه و تا 11 تون بخوابه و من 11 بتونم بهش شیر.
نه عزیزم، تو یه وعده دیگر رو باید بهش بدی عزیزم. تو امیدت به این که باز از 11 بری تو 6 هفته صبح خیلی واقع بینا نیست، شاید از نظر سلامتیش هم درست نباشه. بنابراین فعلا یه 2 ماه دیگه نه آره، و بعدم دلیل نداره. اگر میشه یه ذره کمی هم غلظتش رو بیشتر کن، آب کمتری توش بریز، بذار حالت عادی بره، بذار چون ببین عزیز، رشدش و رشد بیشترش خیلی کمک میکنه برای بهبودش، ولی به نظر من تو 2 ماه دیگه که 10 ماه باش برو عزیز.
چشم آقای دکتر، خیلی ممنونم. یه سوال دیگه هم آقای دکتر داشتم. ما توی خونه برای بچه که من چون نوپا هنوز میتازه سینخیز و میره 14 دست و پا داره میره، یه فضای 2 در 3 اختصاص دادیم با این نرده هایی که مثل بازی بچه ها هست، رنگی رنگی، یعنی تزیین کردی که خوش و سیف انداختم روش که بتونه این بچه یعنی سیف باشه، اگر که خورد زمین کرده از جایش درد نگیره. شما نظرتون چیه؟ من این یعنی اینجا تو قاعد با بازی هاش تو این فضا کاملا آشنایه و بازی میکنه، بخوام ببینم که من این بعضی ها به هم میگن که شما پروبال این بچه رو میبندیم تو این فضای 6 متری و بچه تو خونه بره راه بره.
نه هنوز زوده براش، هنوز زوده عزیزم. هر وقت رسید به وقت، چون می وقتی راه میره براش گردش مهمه. هر آن بچه اتفاقا با محدود بودن خاطرش آسوده میشه، همه کنترل رو داره، بهش به نظر من امنیت و آرامش بیشتری میده. نه من الان هیچ مخالفتی ندارم. هر زمان که راه افتاد اون موقع دیگه از کشیدن نردو و زندان و زندانبان دیگه خبری نباشه.
بله. و یه سوال دیگه، این کتاب رو آقای دوتا من از یک ماهی شروع کردم، برای کتاب رنگی مخصوص رنگا اونا خریدم، ولی بیشتر تو مرحله همون شناسایی با دهن و پس کردنه، یعنی اصلا توجه نمی کنه من دارم چی میگم.
خب بنابراین تنبیهش کنید، نمرش رو صفر بدید از دانشگاه اخراج.
نه میخواستم بدم که من ادامه بدم به تعریف کردن.
نه هنوز زوده، هنوز کتابیش نکنه، هنوز اون توانایی توجه و تمرکز رو نداره، بر اساس حسی که خودش داره حرکت میکنه. یک کمکی هنوز بهش وقت بده، باید خود باهوش و توانایی اونم حتما چنینه. ولی ببین عزیزم، این تأخیرا درست مانند وزنش که دیدی چجوری خودش رو رسون، تازه اون پیچیده ترین رو مسئله فیزیکی، از نظر روانی همه اینا رو اگر 6 ماه عقب افتاده باشه تو 2 ماه میرسه عزیز، چون مطالعات نشون میده بسیاری از اینا وقت خودش رو داره. یعنی اومدن فرض کنید 2 تا بچه رو گرفتن، یکی از همون کودکی شروع کردن یه چیزایی بهش آموزش بدن، بعد از مثلا 9 ماهگیش یاد گرفته، اون یکی یه هفته روش کار کردن، 2 قلو بوده، اونم بعد از یه هفته یاد گرفته، در حالی که این مثلا 7 ماه روش کار کردن، اون یکی فقط 7 روز. بنابراین نشون میده که موضوع رشد خودش عامل اصلی و اساسیه، و تا زمانی که از تو چیزی رو نمیپذیره، حالا در خصوص شیر مسئله تغذیه یه گرفتاری دیگه بود، ولی سر چیزهای دیگه بهش تحمیل نکن عزیز. بنابراین اگر میبینی کتاب خوندن تو رو به حالت نمیذاره، ناراحت نشو، بس فعلا بی کتاب و لا کتاب بمونه، بعدا مشکل رو حل میکنی عزیز.
بله. و این که آقای دکتر، آیا این که دکترها به من میگن همه چیز رو من باید 50 روز به خاطر این زود اومدنش 50 روز بکشم عقب، این رو در مورد اون فرمایشات شما که توی سیدیتون هستش من باید این رو اعمال کنم، مثلا تا 14 ماهگی باید صبر کنم برای اشکی گرفتن، آیا 50 روز باید؟
نه نه، به نظر من البته یه کمی خودت ببین که هر کدومشون یه ذره قابلیت انعطاف داشت باش، نه حرفایی که اونا میزنن و قطعی بگیر، نه بیشتر حرفای منو، بنابراین یه قابلیت انعطاف داشته باش و در حقیقت اون کاربردش رو با توجه به شرایطت ببین عزیز. بنابراین تصمیم خودت و نظر خودت بهترین، اینقدر با شک و وسواس به موضوع نگاه نکن عزیز، همینقدر که حواست هست و کوشش رو میکنی مثل هر چیز دیگه، ما کار و کوششمون رو میکنیم، شد شد، نشد نشد، راه دیگه ای هم نداریم، برای که خود اون عدم امنیت و آرامش ما بیشتر به بچه آسیب میزن. من ترجیح میدم تو آروم باشی و راحت باشی، اشتباه بکنی، تا اینکه ناامن باشی، آرامش نداشته باشی، ولی اشتباه نکن. میدونی؟ بنابراین اینقدر خودتو حساس موضوع و جزئیات نکن، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خوشحال
خیلی ممنون. شما قبل از اینکه بچه من به دنیا بیاد، من شاید بگم 10 بار سیدی شما رو گوش کردم، بخاطر اینکه بتونم این مادر آگاه خوب باشم واسه بچه‌ام.
بودی
سر قاعده بازی به قول شما.
خب دیگه، آره دیگه،
به هر حال من تونستم خیلی کاری که دوست داشتم انجام بدم.
عزیز من، ما برخی از اوقات 30 سال زحمت میکشیم، آجر رو آجر میذاریم، یه دیوار درست میکنیم، یه کسی میره 3 ظرف 3 ثانیه یه لگد میزنه همشو میریزه قربونه. دنیایی است که اساسش برای این که هر چیزی که ساخته خراب میشه. ما تو فقط میتونیم کارو کوششمون بکنیم، امیدوار باشیم که جواب مطلوب رو میگیریم. نشدم نشد، ولی من عیب و ایرادی الان در کار در نگاهت نمیدم. من برای تو فقط امیدوارم که آرامش داشته باشی، راحت باشی، خودتو اذیت نکنی، فقط همین. اگه تو این رو رعایت کنی من خوشحالم. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای جان، یک دنیا ممنون از
فرصتی
به من دادی. اون زمان همیشه پاینده
بود. مرسی عزیزم، خدا نگهدارت. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
باشه. خواهش من، بفرمایید.
من دو تا سوال کلی در مورد بچه دار شدن داشتم که دوست داشتم نظر تو در موردش بدونم. یکی اینکه بر اساس صحبتی که شما با سایر شنوندگان داشتید، برداشت من این بوده که وقتی سن پدر و مادر در دهه 40 هست، به خصوص وقتی سن پدر در اواخر دهه 40 به دلیل آسیب هایی که به بچه وارد میشه شما خیلی موافق با بچه دار شدن نیستید. دوست داشتم اگر امکان داره به خصوص از نظر آسیب های روحی و روانی که به بچه وارد میشه، چون آسیب های ژنتیک رو فکر میکنم ما بیشتر آگاهی داریم، این مسئله رو بیشتر بشکافید.
ببینید عزیز، خیلی مسئله رو به این قطعیتی که شما فرمودید نیست، بیشتر اولا نظر من این است که به هر حال بدنی که از مرحله جوانی که زمان تولید مثل وارد مرحله بزرگسالی و بعد توی پروسه به هر حال کمی سال خوردگی، حالا نمیخوام بگم مثلا فرض کنین چون حالا آخر 40 رو نه ولی فرض کنین 50 هست، من فکر نمی کنم اون سپرمی که پدر در 30 سالگی یا 25 سالگی داره رو در 50 داشته باشه. بنابراین خودش در مقام مقایسه با خودش میتونه فرزندش اون سلامتی رو که در حد کمی که من میدونم داشته باشه نداشته باشه. در خصوص مادر هم معلومه بدنش و بعدم به هر حال بیماری هایی که هست از یه سنی که فرض کنید میگذره هر یک سال یک کمی درصد خطر برای خود مادر رو یا اشکالات رو و یا محیط نامناسب رو برای رشد کودک و برای خود کودک و یا حتی تخمکی که کمی ازش گذشته فراهم میکنه. یعنی اون چیزیست که وقتی شما به یه روند سن در جهت تولید مثل نگاه میکنید اصلا هیچ تردیدی ندارید، چون اصلا طبیعت میگه بس دیگه، چه در خصوص زن و چه ای بسا کمی دیرتر در خصوص مرد که دیگه از این به بعد من نمیخوام بچه ناسالم داشته باشم. پس بنابراین باید پذیرفت که یه سنی که الان برای خانم ها 25 تا 30ه، حالا آقایون تا یه ذره بیشتر باشه یا حتی 25 تا 35 وقت ازدواج و داشتن فرزند، اونم دو تا یا سه تا با فاصله 20 تا 35 ماه و نه 3 سال و نه کمتر از 20 ماه. این اون کلیاتی است که وقتی یک کسی بخواد به قول معروف یه جهتی یا یه راهنمایی داشته باشه به نظر من بهش توجه کنه. ولی حالا به هر حال ما توجه با شرایطمون و زندگیمون و مثلا ما به عنوان مهاجر و بعدم تحصیلاتی که امروز هست و موانع و محدودیتایی که وجود داره، خب ناچار باید این مقدار قابلیت انعطاف داشته باشیم. ولی بحث اونقدر روان نیست، تنها قسمت روانی وقتیست که پدر و مادر در سنین جوانی، یعنی هر پدر و مادر، چون نمیخوام باز یک کس 50 ساله رو با یک کس 30 ساله مقایسه کنم، ما 50 ساله رو با 30 سالگی خودش و 30 ساله رو با 50 سالگی خودش مقایسه میکنیم، تون سن و سال قابلیت انعطاف کنار آمدن یه مقدار زمینه ایدالیستیک و یا ایدئال به ماجرای بچه نگاه کردن سبب میشه که یه پدر و مادر 30 تا 40 ساله یه مقدار از نظر قابلیت انعطاف و صرف وقت و انرژی و اهمیت دادن به نظر من بیشتر به بچه اهمیت تا وقتی برسهشون به 50 سال. پس بنابراین اگر این ماجرای نبودن یا نداشتن توجه و یا صرف وقت و انرژی و یا به اصطلاح خودمون حوصله نداشتن، خب هست برحال آسیبش رو میزنه، ولی اینکه آسیب مشخصی باشه که بشه روش نام گذاشت نه. یه ذره سن بالاتر باشه فاصله نسل سبب میشه که یه کمی هم دیگر رو بیشتر نتونن بفهمن، مثلا با سرعت و شتابی که تغییرات امروز داره که اگر دیروز پدر به بچهش باز هنوز 70% نزدیک بود، حالا شده ای بسا 40% و شاید در آینده حتی بشه 20%. یعنی ما کاملا به دلیل یه فاصله سنی مشخص که در گذشته همچنان مانند فرزندمون بودیم یا مانند ما بود، کم کم داریم اون رو از دست میدیم. به همین جهت است که چه بهتر که اون سالها اتفاق بیفته، ولی اگر نشد دیگه مورد به مورد فرق کنه، درست مانند چیزی که در خصوص شنونده گرامی قبلی بود که شما قواعد کلی رو به دلیل آنچه که اتفاق افتاده ناچار باید به هم بزنید و الا کاربرد اصول کلی برای موارد متفاوت و استثنایی حتما اشتباه.
حالا پس بیشتر نگرانی برای بچه به وجود بیاد که پدر مادر سنشون بالا و واکر از دست بدهدشون. این قضیه تا چه حد جدید؟
نه اون قد جدید نیست. بس که اولا بچه ها به این 8 تا 12 سالگی مسئله رو پیدا میکنن. خیلی هم به این که نگاه کنن پدرم 40 سالشه یا 50 سالشه به نظر من اهمیت نمیدن، مگر اینکه به گونه ای براشون مطرح شده باشه و بزرگ شده باشه. برای برفرض که باشه، این احساس نگرانی که بین 8 تا 12 سالگی هست، فرض کنید اگر 30 باشه، وقتی پدرم در سنشون حالا بالاش بشه 35، حالا در یه بچه ممکنه 10 هم نباشه. یکی به نظر من اون عامل تعیین کننده نیست که من بیام بگم چون فرزند بعد من نگران مرگ من میشه پس من بهتره مثلا بچه نیارم. معرفم این است که بهتر اینا رو زودتر بدونیم به موقع بچه بیاریم، ولی اینکه خودمون گرفتار این موضوعها بکنیم درست نیست. برام عرض کردم مورد به مورد فرق داره، توانایی های فیزیکی فرق داره. یه روی است، یه آدمایی هستن که در 40 سالگی در ارتباط با دیگران یا بچه 60 سالن و یه آدمایی هستن که 60 سالن هنوز در ارتباط با بچه‌ها 40 سالن. ولی حکم کلی این است که به هر حال فاصله و شکاف از یه حد که بگذره معمولا مشکلاتی رو بیشتر به وجود
درسته. حتی اگر فرزند تک فرزند بمونه و خواهر و برادر
خب اون خودش آسیبش از ماجرای مثلا شما من بگید که یک فرزند تک احتمال آسیبش بیشتره یا کسی که فاصله سنیش 10 سال 15 سال از پدر یا مادرش بیشتر فاصله داره از حد معمول، و حتما میگم فرزند تک. ولی که بینید ماجرای تک یه تجربه روزی هزار باره به خاطر تک بوده. موضوع این فکرها یا این نگرانی ها یا اصلا خود موضوع خیلی خیلی کمتر اثر میذاره. بنابراین عامل اصلی و اساسی داشتن دوتا فرزند. حالا یه زمانی هست که ممکن نیست یا نمیشه، خب اون چاره نیست، ولی یه زمانی هست که ما هی بازی کردیم چون یه ده داشتن ازدواج نکردیم، حالا دیر شد، حالا یه جای رسیدیم که یه دونه شو میتونیم روش باشیم دوتا رو نه. خب یه کمی برخ از وقت زیر این سوال میره که آیا من باید به خواسته ای که خودم 20 سال اهمیت ندادم با یه خودخواهی بهش نگاه کنم یا به سلامت و احساس خوب فرزندم. و بعدم اگر او احساس بدی بکنه من چقدر میتونم احساس خوبی داشته باشم که مسئولیت این انتخاب و تصمیم چه در تأخیر در ازدواجم چه آوردن یه دونه بچه فقط و فقط با من.
درست.
اصلا آتیزم چطور؟ آیا علمی اصلا هیچی؟ نه، در باره آتیزم هنوز ما دلیل هیچیشو نمیدونیم و حرفایی که زده میشه انقدر کمه و اثبات نشده، یعنی در حدی که هنوز من الان میدونم ما دلیلی برای بچه های آتیستیک و در خود مانده نداریم که چرا هست، چرا میشه، چرا نمیشه، ریشش کجاست. حتی در حدی که باز من میدونم عوامل ارثی یا ژنتیکش هم شناخته نشده.
درست. طرف دیگه دوستشم نظرتون رو بدونم که بچه دور شدن در این سن که ایشان از تقویر سن بالای محسوب میشه برای بچه دور شدن.
من نمیدونم نه اینو نمیدونم، یعنی چون دقیقه این به من عدد بدید.
در دهه 40 تا 50.
آخه از جانب کی؟ مادر پدر؟ نه من بعد از 40 سالگی با حاملگی خانما راحت نیستم، یعنی درست نمیدونم، اگر دهه باشه که دیگه هیچ. دیروزم یه مرده 44 ساله داشتم، عرض کردم یک سلامتی آدم ها یه مقداری میتونه 3-4-5 سالی سن 40 رو زیاد یا سن 35 رو زیاد یا سن مثلا 40 رو کم بگیره، اونو میتونم بفهمم. ولی به هر حال عامل سن برای تولید مثل گفتم چه در انسان و چه در حیوانات کاملا نشون میده که مشکلاتی رو داره. ولی اینکه من الان شده مثلا 44 سالم و بچه دار نشم و میخوام بچه دار بشم، یه سوال جدی مطرحه که توی 24 سال گذشته کجا بودی در این زمینه؟ به هیچ دلیلی مثل مهاجرت و درس و کار و اینا اصلا برای من قابل قبول نیست، یعنی نشون دهنده یه مقدار یه زمینه یا یه نظام ذهنی و شخصیتی است که یه جای کارش اشکال داشته و به نظر من با اومدن بچه هم اشکال خواهد داشت. این که اونو واقعا توصیه نمی کنم، ولی انتخاب افرادی که در 50 سالگی هم بخوان صاحب فرزند میشن، یه دم وقتی ولشون میکنیم یه شعارهای عجیب و غریب میدن. کیکیو میشناسم در 47 سالگی حامله شد، بچهش هم سالم، خیلی هم خوشبختن. خب اینا حرفایی که علمی نیست، از اینا حرفایی است که هر وقت برای ما یه میلیون از اینا رو نشون دادی بعد مقایسه کردید با خودشون کرد نمیتونید، وقتی به جای 47-27 بودن وقت بهتون میگم تفاوت هست. باز جمله رو تکرار میکنم، من میتونم 10 ساعت برم تمرین پیانو کنم و فرزند شما یا خود شما با نیم ساعت همونجا باشید، ولی من با 10 ساعت یه ذره بهتر بلدم بزنم، شما با نیم ساعت یه ذره بهتر، اگه شما یه ساعت بزنید خیلی بیشتر. نامی خودتون با خودتون باید مقایسه بشید. من نمیتونم بپذیرم که کسی بگه سلامت فیزیکی و بدنی من از نظر آنچه که میشناسیم در مورد پزشکی در 25 سالگی مثل 50 سالگی. من فکر کنم تو بیش از 95% موارد ما حتما یه چیزایمون خراب شد. خب این چیزای خراب شده در جهت تولید مثل نقش مهمی رو داره، بلکه عملا یه کاریست که جنبه اصلیش ای بسا 99% که سر 100% به عوامل فیزیکی مرتبطه. تازه استراب پدر مادر، افسردگی پدر مادر یا مادر به صورت فیزیکی رو بچه اثر میذاره، یعنی میره مغزش رو به هم میرسه. نتیجتا همه چیز پزشکی عزیز، و به نظر من گرچه پزشکان همیشه میخوان بگن درها باز است و میشه این کار کرد و موافقم، ولی میشه بحث نیست، بحث اینه که چرا تا به حال نشده و مقایسه خود فرد با خود فرد. بنابراین اگر من در 25 سالگی میتونم صاحب فرزند سالمی بشم، در 50 سالگی نه. حالا یه پرسش این است که میخوام این کارو بکنم، بعدم مسئله بچه چی میشه؟ چون من همیشه عرض کردم همه آدم ها حق دارن هر وقت دلشون میخواد بچه داشت باشن، ولی بچه هم حق دارن پدر مادر سالمی داشته باشن یا زنده باشن، نه اینکه وقتی به این دنیا میان وقتی میرسن به 20 سالگی اونا بیش از 70 سالشون باشه یا مرده باشه.
درسته. بعد از شما بچه دار شدن چه تاثیرات مثبت و منفی در روی زندگی
دو تا قلابیست که زندگی عادی رو به هم وصل میکنه عزیز. و هر کسی که فکر بکنه در دنیای زندگی میکنه که میتونه دنبال شغل و کار و موفقیت های علمی و عرض کنم تحصیلی و شغلی و درآمد و مقام بره حتما داره، اگر اون اساس کارش بیراه است، برای که مسئله انسان اون نیست. بنابراین که من بگم من چون میخوام دانشمند بشم یا من میخوام میلیاردر بشم یا من میخوام آزاد باشم هر کار دلم میخواد بکنم، کسان نمیفهم یعنی چی، پس بچه رو نمیارم که قید و مرید من باشه، من باش راحت نیستم. به همینجاست که همیشه عرض کردم آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، به همین سادگی. وقتی که نمیشیم همیشه یه آسیبی خوردیم یا یه بیراهی رفتیم. این که آیا ما یه ملاکی برای درست و غلط و خوب و بد داریم به نظر من هست، حتی در کلیتش هم هست، یعنی مگر اینکه کس باید سفسطه کنه، یعنی وقتی بپذیریم زنده بودن بهتر از مردن، لذت بهتر از درد، رشد بهتر از توقف، آزادی بهتر از زندانه. شما همین چهار اصل رو بپذیرید، من تمام درست و غلط دنیا رو روش میتونم بگذارم. ولی اگر شما میخواید بگیم فرقی نداره بین زنده و مرده، فرقی نداره بین درد و لذت، من میگم حق با شماست، منم با شما هیچ حرف دیگه ندارم. هر کاری که دلتون میخواد بکنید و هر کاری که شما درست میدونید منم قبول دارم، با تون بحثی ندارم. چون موقع داره یک کسی به نظر من سفسطه و مغلطه دیگه، ما مبنایی برای بحث داره. یکی بگیم آدم رنج ببره و لذت ببره برابره، این که من یک کسی رو به درد بیارم یا بهش لذت بدم برابر، خب من با همچه آدم بحث نمی کنم. من که به نظر من اصلا ما جایی برای گفته گونه. ولی اگر بپذیره این چهار تا اصلو که زندگی بهتر از مردگی، زنده بودن بهتر از مردن، لذت بهتر از درده، رشد بهتر از توقفه و بالاخره آزادی بهتر از زندانه، این چهار تا اصل رو پذیره میشه گفت خوب دنیا چیه، بد دنیا چیه، درست دنیا چیه، غلط دنیا چیه. درسته تعداد و مقدارشون کمی کمن بیشتر جهان تفاوته، ولی دنیایی نیست که بی پای و بی اساس باشه که آدم ها فکر کنن با مسئله نسبیت و این که ملاکی نیست و رشدی نیست و اینا اصلا با واقعیت نمیخونه. چطور بچه 3 سال و 5 ساله درش رشد نیست؟ گفتم وقتی میخوای نفی واقعیت ها رو بکنید که دیگه ما با هم گفته کنه. برها خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. خدا نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من قبل از این سوالم ازتون بپرسم یه سوالی داشتم به صورت کلی، که شما به مشابه وقتی که ایران داشت و تهران درس میدادید، آیا برنامه‌اش دارید یا امکان پذیر هستش که تو آمریکا با مطمئن نه به عنوان کنفرانسی که الان هستش، به عنوان این انگاری درس دانشگاهی مثلا چیزی تو حالا دانشگاه یا حالا به هر صورت دیگه داشته باشید؟ یا
آخه ازم فرض تو این درسایی که من میدادم، اولا به هر حال یکی مقدمه بود مثلا بر جامعه شناسی، بحث متدولوژی آمار در علوم اجتماعی بود، جامعه شناسی خانواده بود، جامعه شناسی سیاسی بود، کلکتیو بیهیویر رفتار جمعی بود، جامعه شناسی حقوقی و اخلاقی بود. بنابراین اینا درس‌هایی هستن که خیلی محدود و مشخصن و هیچ کدومشون در محیط عمومی خیلی جایی ندارن. یعنی اون بحثا رو میشه توی 2 ساعت یا 4 ساعت به یه جایی رسوندش، در حالی که موقع در دانشگاه فرض کنید 16 تا مثلا 48 ساعت طول میکشه، 16 تا 3 ساعت بود یا واحد سه واحدی، اینا چون معمولا سه واحدی بودن. ولی خب اون مثلا یه درس دیگه بود، بعد کتاب داشت، امتحان داشت. یعنی قواعد حاکم با کنفرانس ها متفاوت بود. من در ایران برخی از اوقات کنفرانس 9 صبح تا 9 بعد از ظهر داشتم 12 ساعت درباره یه موضوعی. الان هم یه مقدار از اونها رو به صورتهایی دارم، ولی اون چیزی که کار یک کمی سیستماتیک کلاسیک هست متفاوت است با آنچه که امروز تو محیط‌های اجتماعی میشه داشت. علاوه کسانی که دنبال اونو هستن، الان شما اگر برید به دیپارتمنت جامعه شناسی، سوسیولوژی یا روانشناسی یا حتی گروه‌های مثل آنتروپولوژی یا اینها، این درس‌ها با همین عنوان‌ها در امریکا هم هستن.
درسته. بسیار خوب. حالا من با اجازه سوالمو بپرسم. من قبلا هم یه بحثی داشتیم که ناتمام مونده بود، ادامه همونه، یعنی سوال کلی. اگه اسم باشه ما گفتیم که
اصلا سوال... به من نگید یادم باشه، من هیچ
آنه جا... استانداردهای تشخیص بیماری روانی گفتیم دیوینتی و دیسترس و دیسفانکشنالیتی و دنجره، و من از شما پرسیدم که این دیوینتی های از نرم جامعه است که فرمودید خیلی در واقع نرم جامعه، هنجار جامعه اینجا صحبت نیستش. اما من یه سوالی که برام مطرحه، من چند وقت پیش توی این کورسای سایکولوژی میل که شرکت میکردم، دو مثال راجع به
کنفرانس چی؟
نه کنفرانس نه کورس کورس توی کورسای به آدیت میکردم. بعد دو تا مثال زد راجع به همجنسگرایی برده‌داری، که اول که هموسکسوالیتی تازه تو سال 1973 از DSM خارج شده و برده‌داری هم زمانی بعدی که از دست اربابش فرار میکرده تو آمریکا، اونم به عنوان بیمار طبقه بندی میشه.
مثلا نفهمیدم متفاوتش رو. ببینید ماجرا این است که حرفی که شما میزنید برای انجمن روانشناسان یا درست روانپزشکان امریکا در 1973 بر اساس مطالعات به اینجا رسیدن که ما همجنسگرایی رو به عنوان بیماری روانی نمیشناسیم، و در نتیجه برخلاف گذشته این تغییر از اون زمان تا به حال داده شده، مخالفتی هم باش نبوده. فقط وقتی با همجنسگرا مسئله دارن که خودش در پذیرفتن خودش مسئله داشته باشه، در حقیقت یه تضادی با آیدنتیتی و هویت خودش داشته باشه، و الا همونطور که یه زنن عیبی ندارن، مردن عیبی ندارن، یه دم همجنسگران عیبی ندارن. این حرفی بود که در 1973 بر اساس مطالعات شده، و چون این مطالعات به صورت مدونی که بشه نتیجه رسید قبل از اون نبوده، یعنی دانشی که در گذشته وجود داشته بیشتر با اعتقاد و احساس آدم ها همراه بوده و یا زمینهای فرهنگی و بنابراین در جوامع مختلف متفاوت باش برخورد می شده. از نظر روانی هم در اون تشخیص ها به عنوان بیماری می آمده، ولی از 1973 به بعد همطور که شما به درستی اشاره کردید نه، ولی این نشان دهنده نسبیتش یا چیزی از این قبیل نیست. ما یه چیزی رو عیب و بیماری می دونستیم، بعدا با آگاهی که به دست آوردیم متوجه شما آگاهی نیست، همطور که شما یه دارویی رو مصرف می‌کنید بعد متوجه میشن این مفید نیست یا احتمالاً داروی دیگری مفیده.
من جوابمو گرفتم راجع به این سوال، اما دوباره در ادامه همین دبینسی، خب ما سال قبل سال 2010 اگه فردی رفتار سادومازوخیستی داشت تو دادگاه خانواده میتونست علیهش استفاده بشه، اما من خودم تو DSM-5 چاپ پنجمش که میخوندم اومده فرق گذاشته بین سادومازوخیستی شرف و سادومازوخیستی دیسوردر، یعنی به این عنوان که اگر مثلا کامپالژن یا دیسترس دیسفانکشنالتی صورت نگیره، یعنی اونو دارم میگه اینترست داره دیسوردر نیستش. من خب سوالم دوباره اینه، خب اون مرزش بالاخره اگر قرار اگه بگیم که سادومازوخیست بده چرا اینترستش بد باشه دیسوردرش هم بد باشه؟ من اینم سوالم هست.
خب آخه بحث اینه که ازم همه چیز مثل آب میمونه که سرده بعد گرمه بعد داغه بعد جوشه بعد بخاره، بنابراین شما خطا رو میکشید. الان هم وقتی که فرض بر اینه، وقتی نگاه میکنن به موضوع انسان و میبینن حالا اشتباهی که فروید میکرد یا نظری که دقیق نبود که انسان دو تا تمایل سنگین داره، یکی جنسیه یکی پرخاشگری، که دومی پرخاشگری نفی شد، ولی در این حال هم دو چیز رو نادیده نمیگیرن. یکی این که به هر حال در هر ارتباطی احتمال این که فرد خودش رو خیلی زود تسلیم کنه یا به دنبال تسلط باشه هست. نکته دوم این که به هر حال در کنار بسیاری از اوقات لذائذ آدم ها یه چیزی رو که حتی یه دردکی داره میپذیرن. من برخی از اوقات دیدم آدم هایی که مشروب میخورن مثلا یه جوری که سر و صورتشون در میاد، من معطل میمونم اینا چرا دارن میخورن، ولی خب اونا به من نگاه میکنن که تو چرا نمیفهمی نمیخوری. یعنی میخوام به شما بگم یه ذره زمینه خفیف مهر و کین و مازوخیستیک و سادیستیک تو آدم ها هست و به همچنین که همطور که عرض کردم جمله‌ای که در زبان فارسی این سکسی ترین جمله‌ای است که زن و مرد خیلی ارزان به هم میدن، لغت آخجونه که با لغت جونی که نشانه خوش آمدن و دوستیه آخ آمده و این نشون میده که واقعا یه زمینه خفیف مازوخیستی سادیستیک در ما هست، همونطور که در همه ما یه زمینه خفیف 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 همجنسگرایی هست. یعنی مطالعات نشون میده آدم های کمکی تو این زمینه ها قلقلک میشن. برای وقتی شما وارد این عصد میشید که اینا اصلا سیاه و سفید به اون صورت نیستن، یک کمکی خاکستری حالا تیره یا خاکستری سبکی هستن، اون موقع میتونید بگید ما میخواییم خطا رو یه جوری بکشیم. درست بیزید مثلا فرض کنید تجاوز جنسی رو مثلا یه فاصله سنی باید مشخص کنند. حالا اگر مثلا پذیرفتن 4 سال، خیلی از اوقات 3 سالش هم زیاده، خیلی از اوقات 6 سالش هم کمه، ولی ما دیگه به موضوع اونجوری نگاه نمی کنیم. برای که وقتی شما قرار خط بکشید، وقتی شما میگید 18 ساله مثلا میتونن گواهی نامه بگیرن یا میتونن برن مثلا سیگار بخرن یا نمیتونن بخرن 21 باشه، که واقعا این خطا که به اون صورت معنی نداره، مجبوری شما خط رو بکشید برای که تکلیف ها روشن بشه. یعنی یه راهنماست و به همین جهت است که من این همین مطلبی که امروز با یکی از دوستان داشتم تو صحبت، من فقط به عنوان یه بحث راهنما که ای پرسیدن جوابی هست بگن یه جوابی مثلا داده فاصله بچه 20 تا 35 ماه، نه 3 سال بشه نه زیر 20 ماه که به بچه در جهت رقابتش با خواهر برادرش و به مادر به دلیل بدنش ای بس های مقدار آسیبایی هست، ولی یه کسی بگه 17 ماه هم یه کسی حالش خوبه خوبه و 27 ماه زمانی بده بده، همچنان باید اونو پذیرفت. به همجاست که شما وقتی نگاه میکنید به آنچه که در جهانه یه منحنی نرماله، یه مثلا مثل زنگیست که شیپ اون رو داره که همیشه یه درصدی با وجودی که ظاهرن کمن ولی همچنان داخلن، و اینو توی هر توضیح فراوانی به اصطلاح آماری همیشه میتونید ببینید که چگونه یه چیزی در حقیقت پخش میشه.
درسته، متوجه شدم جناب دکتر. مثال سوم هم دوباره راجع به دیویانسی. من چند وقت پیش کتابی خوندم از جولیان جینز راجع به خواستگاه خودآگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی. حالا اولا اگه خودتون سلام میدونید راجع به ذهن دو جایگاهی توضیح بدید.
نه من نمیدونم مسعود از دو جایگاهی دو شخصیتی بود یا چی بود، نمیدونم.
نه دو جایگاهی با بای کامرال مایند. من چون کتابی که میخوندم این معتقد بوده که در واقع زمانهای قدیم ذهن دو جایگاهی، یعنی انسانها ذهنشون دو جایگاهی بوده، به این عنوان که فاقد آگاهی که من و شما امروز میشناسیم هستن، یعنی در واقع لفت همسفیر نقش خدا و مجرد داشته و رایت همسفیر نقش مثلا پیرو با داشته و اینا هیچ کدوم هوشیارانه نسبت به همدیگه آگاه نبودن. من یعنی این چیزی که من برداشتم بود از ذهن
من نمیفهممش. یعنی حقیقتش چیزی که میگی تو شاید جز شنیده هام دارم، ولی چون نه با دقتی شنیدم و نه با یه آگاهی باش رو برو هستم، اونو نمیدونم چی داره میگه. حالا بیاد از اون بگذاریم، چون به نظرم به همجرد بود که اومد دو شخصیتی که به نظر میسه پرفی نیست.
من سال آخرم راجع به فری ویل یا انتخاب آزاد هستش. خب یعنی جایگاه انتخاب آزاد در روانشناسی و نیوروساینس. صحبتی که من دارم جناب دکتر اینه که تا اونجا که من میدونم روانشناسا تاکید زیادی روی نیچر و نرچر دارن. یعنی خود شما که مثلا تحلیل روانی انجام میدید بر اساس گذشته و بر اساس ژنتیک میاد یک حدسایی میزنید که من مثلا انسان چیز نمیتونم اون حدسا رو بزنم. خب سوال من اولا که اینجا اینه، من انتخاب آزاد یا فری ویل رو وقتی تعریف میکنم که شما روانشناس با این فرض که تمام اطلاعات کافی راجع به گذشته من رو داشته باشید و تمام دانش راجع به نیچر و ژنتیک من رو داشته باشید، باز هم نتونید در زمانی که من دارم انتخاب میکنم شما بدونید که من اینجا دارم چی رو انتخاب میکنم. یعنی میخوام بگم که با گذشته من نتونید حتمی، یعنی من فیلی رو این تعریف میکنم.
نه متوجهم. حالا عبدالله چون کمی وقتم کمه، ببینید عزیز، من این بحث رو فکر کنم تو سیدی آزادی هم داشتم. یعنی بحثی که شما میکنید یه ذره وارد یه فاز دیگه میشه، من وارد فاز فلسفیش نمیشم. شما فرض کنید در جامعه شناسی ما دو تا مکتب داریم، یکی سیمبولیک اینتراکشن هست که به یه نوع این حرف آزادی که شما میزنید باور داره، در مقابلش در حقیقت اصولگرایانی هستن، فانکشنالیستایی هستن که جنبه کارکردی دارن، تئوریای کارکردی دارن که اونا معتقدن این حرف شما رفتار انسان تا آخرین مرحله قابل پیش بینه. یعنی این حرفیه که جورج کومنز میزنه، این آدمی است که فوق لیسانس داشت ولی رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه هاروارد بود. یعنی اصلا همچی چیزی هرگز وجود نداره، کسی که تا دکترا نداره رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه، ولی به دلیل چند جلد کتابش بی‌نظیره او معتقد رفتار انسان تا آخر مرحله قابل پیش بینه. پس بنابراین شما میبینید دو تا مکتب رو دارید شما در جامعه شناسی، یکی معتقد به آزادی حرفی که شما میزنید و دیگری معتقد به اینکه ابدا ما مانند بقیه پدیده ها برایند نیروهای گذشتیم. حرف شما اونه. در روانشناسی هم همینه، وقتی شما با رفتارگرایان صحبت میکنید بیهیوریست اصولا یه زمینه‌ای به جهت این جبر علمی داره، در حالی که در مقابلش وقتی فرض کنید روانشناسی خط سوم یا موج سوم که الان حاکمه، شما کاملا به یه مرحله از آزادی باور دارید. شما اگر تو تجزیه و تحلیل‌های من آشنا باشین، من همیشه گفتم شخصیت انسانی ناشی از 5 تا عامله. یکیش فطرته که بحث فلسفی است، کاری ندارم. یکی ژنتیکه، بلکه از قضیه چیزی ما 10 میلیون سال قبل در من پیدا میشه، اونم بحثی ندارم که مثبت یا منفی میتونه باشه. اما 3 تا عامل دیگر رو در شخصیت اساسی میدونم. اون ارث هریدیتی یا ژنتیک از طریق ارث که شما بهش اشاره کردین، یعنی اون چیزی که نیچر، در مقابل نرچر که مسئله آموزش و پرورش و تربیت و محیط و انوایرمنت هر چی هست میذارید. ولی من برای سومی قائلم، بسیارم برام مهمه و اون آزادی عقله. یعنی شما وقتی نگاه میکنید من تو بحث ها مربوط به شخصیت، هر وقت که شخصیت من تحت تاثیر حالا دو تا عامل اول رها کنید چون یه ذره ممکن سوء تفاهم وجود داره، 3 تا عامله، ارث، محیط و عقله. و به همین که باور من اینه که روزی که کسی عقل داشته باشه که تنها قسمت آزاد وجود انسانه، میتونه علی همه اینا بیسته. و بنابراین من وقتی میتونم از قید کودکی، از قید گذشته، تاریخ، جامعه، آزاد بشم و در نتیجه محکوم نباشم، که از اون قسمت عقل آزاد، عقلی که تنها قسمت آزاد وجود داره، اون رشنال مایند و تینکینگ استفاده کنم. بنابراین بحث من اصلا این است که حرف شما درسته، یعنی معتقدم آخر کار یه دفعه یه ذریب آزادی وارد این معادله میشه و در نتیجه کار رو غیر ممکن کنه. شما اگر مقدمه اول کتاب من جامعه امروز رو ببینید، حرف من این است که ابدا رفتار هیچ کس قابل پیش بینی نیست، اما میشه گفت که در مجموع مردم چه میکنن. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم بگیم که 1.5% مردم امروز به بانک میرن، ولی اینکه شما به بانک میرید یا نه رو نمیدونیم. ولی وقتی میگیم 1.5 که یه بانکی میدونه چند تا تلر میخواد برای که جوابگوی مثلا 1.5% مشتریاش باشه، و این یا کسانی که تو کار بیمه هستن، شما از کجا تعیین میکنید کسی که 30 سالشه برای 100 هزار دلار مثلا 40 دلار بده و اون یکی دیگه 60 دلار بده و یه فاکتورایی رو وارد میکنید؟ اینا بحثا و مطالعات آماریه دیگه. بنابراین گفتگویی که وجود داره به همجاست مثلا اون بحث رو تقریبا تو کتاب دارم که به یک اعتبار روانشناسی ممکن نیست ولی جامعه شناسی ممکنه. یعنی وقتی شما درباره گروه صحبت میکنید، یعنی شما میتونید بگید این مجموعه مردم چه میکنن ولی یک نفر نه. و به همین جهت هست که حرف من این است که در حالی که فرد یک عنصر منفردی است، در جمع تبدیل به یه واقعیت ریاضی میشه. و همونطور که پیشبینی نمیشه کرد رفتار یک کس را، اما پیشبینی میشه کرد رفتار جمعی رو یا درستر اجتماعی رو. حالا خودش یه بحث دیگری است بین جمعی و اجتماعی. یعنی میخوام بگم اونجا این بحث رو داریم و من از اون کسانی هستم که به این آزادی باور دارم، ولی ویل نمیدونم، چون اون مفهوم ویل اولا این مفهوم فلسفی مذهبیه ولی وارد علوم اجتماعی به نظر من نمیتونه بشه، چون منی که در یه زمینه از آزادیم استفاده میکنم و کاری که به قول شما طبیعت و ارث من به من میگه بکن نمیکنم، در یه زمینه دیگه با اولین به هر حال کشش یا اولین پیشنهادی که من میشه به اون تن در میام، یا درست برعکس. وقتی میگن کسی مثلا ویل پاور داره، یعنی قدرت اراده داره، نه، من سر یه چیزی 100 دفعه شما من بگید نه دنبالش میام، ولی یه چیزی دیگه فقط فکر کنم شاید شما بگید نه دنبالش نمیام، همون آدمم حتی همون لحظه. ولی در مورد دو چیز مختلف، و به همین جاست که به نظر من اصلا بحث نمیتونه از نظر روانی اجتماعی باشه. ولی شما من میگید که تو برای انسان آزادی قائلی، میگم بله در حوزه‌ای. حالا اگر خواستید وقت دیگه بیاد، ولی من فکر کنم این بحث رو نسبتاً دقیق، متاسفانه سی دی و دی وی دی آزادی اونقدر مورد استقبال دوستان قرار نگرفته، در حالی که اولین سمیناره و بهترین حال در این باره صحبت میکنن و من خودم بحث علمی فلسفیش رو خودم مطرح کردم درباره اینکه مسئله آزادی هست یا نیست. و به همجاست که تفکیک هست، علاوه انسان آزاده در یه زمینه‌ای که اون زمینه اخلاقیه، در جای دیگه تحت تاثیر قواعدی است. اگه دلتون خواست سی دی یا دی وی دی آزادی رو بشنوید، ولی اگر دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من فقط سعی می‌کنم کتابتون میشه خرید تو آمریکا یا خیر؟
کتاب آره هست، ولی آمریکا کتاب اون که فقط یه مقدمه یه صفحه است در این باره، یک دو صفحه. کتاب جامعه امروز که میتونید از طریق وبسایت من اون رو سفارش بدید، دو جلد 1111 صفحه است، مقدمه است بر جامعه شناسی توی فکر کنم 29 فصل. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم، ولی خوشبختانه آقای دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم قسمت آخر رو دارن که چشم ما رو به روی حقایق و واقعیات از یه طرف، نه تنها بر روی حقایق و واقعیات بلکه اون رو به زیبایی بر روی جهان و دیگران باز میکنن. بعد از چند پیام به مطالب آموزنده ایشون لطفاً توجه بفرمایید.